جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه نهم. 26/4/92.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، على القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما الله يسأل الله تعالى وفي بعضه لنا رحمة. بسمو مسجد جایی که خلاصه جریان های مختلف که راجز تولید علم دینی و خلا نظر برن رو بحث میکنیم و از منظر خلاصه تولید علم دینی و تا حدی ها رو جریان شناسی این جریان ها رو پرس با همین نقطه روشن شد که بس دستمون جریان شناسی مطلق این کار نیست و تا به جهت اون علم دینی این بخش تحصیل بزار تو نظریش راجز علم دینی بوده و راجز هم بحث کنم و اولین بالاخره جریانی که گفتیم واردش بشیم بحث خودتی جریان سنتی حوزه ما بحث شد که حوزه به منظره خلاصه نهاد فهم و عمل به دین، یعنی هم در حوزه خلاصه فهم دین دین شناسی و هم در حوزه خلاصه عمل به دین، یعنی دینداری مردم. خب نقش کلیدی داره، یعنی هم شناسی و هم حقوق‌داری تا اون دیگه نهاد حوزه گذاشته شده، ولی جریان سنتی خلاصه روحانیت و نهاد حوزه که گفتیم جریان غالب امروز حوزه هم هست، نگاهش به دین هم در حوزه دین شناسی و هم در حوزه دینداری فقط نگاه فقه محور فرد محور جزیره جزیره، سه تا شاخص رو شمردیم، گفتیم اینها دین رو فقط از جنبه خلاصه فردی نگاه میکنن و فقط تکلیف محورانه به دین نگاه میکنن، مراد اون از تکلیف محورانه هم فقط همین حوزه فقه علم فقه، یعنی همین بخشای طهارت تادیات خلاصه رساله ای بود و این که در همین حوزه هم مسئله محور وارد میشن، یعنی دغدغه‌شون فقط سوالاتی که در جامعه مختلفه هست و تلاش میکنن این سوالات رو پاسخ بدن، لذا فقهشون فقه خلاصه جزیره جزیره ایست، یعنی یه خلاصه مجموعه منظومی نیست، همانی که به دین منظوم نگاه نمیکنن. خود فقه که خروجی تلاش این حضورت دین شناسیه هم باز یه حالت منظومه ای نداره و جزیره جزیره فکر میکنه، مسئله مسئله فقط داره بس. این شاخصه های خلاصه جریان سنتی حوزه بود، اما خب طبیعتا جریان سنتی حوزه دغدغه های کلامی هم داره، کما اینکه دغدغه های اخلاقی هم داره. و فقه و کلام و اخلاق رو بالاخره سه تا علم میدونه که در حوزه خودش داره روش بحث میکنه. اما این که ما عرض کردیم فقه محور دقیقا معناش همین بود که رکن حوزه از نظر علمی و دینشناسی با بخش فقهیه، که در دغدغه های کلامی و اخلاقی خیلی مختصر بحث میکنن. در دغدغه های کلامی بیشتر از جهت پاسخ به حجمه دشمنه، روی کردشون نسبت به کلام روی کرده خلاصه توفته ایلی نیست، یعنی ایجابی نمیخوان کلام خودشون رو تقلیب بدن، نه فقط در این حد که شبه اگر مطرح شد جواب بدید. روی کردشون به کلام یه روی کرده خلاصه سلبیه، در حقیقت حجمهی که در اصلاف معارض اتفاق میفتره فقط میخوان پاسخ بدونه. بزن اینجور نیست که مثلا ما گفتم تو عرصه کلام کلام خودمون رو، یعنی چه محور هستی شناسی خودمون، جهانبینی خودمون رو مثلا جهانبینی غالب بکنیم به نحو ایجابی مثلا بحث بکنیم افسانه. رویکرد سنتی موجود در حوزه به کلام فقط از جهت پاسخ به حجمه نگاه میکنه، از همین جهت همیشه فلسفه تو رویکرد سنتی حوزه مورد غفلت گاهی اوقات مورد حجمه بوده و روشون روی کرده فلسفه، روی کرده ایجابی جهان بینیه، یعنی هم یک دو خلاصه جهان بینی خودم رو ایجابی بچینم و معمولا هم تو روی کرده خلاصه جهان بینی خودم ملتزم و متعبد به نقل و دین نیستم، یعنی مدارانه گرایانه میخوام روی کرده ایجابی رو بچینم دیگه منعزه بشون. پس از این جهت باز مورد تجربه غذای سنتی حوزه قرار میگیره مباحث فلسفی. رضا در عمد نوشتیم کلام و کلام رو هم همونجور که دیگه خلاصه خیلی از همین بزرگان تعریف هم کردن، تو تعریفش همین پاسخ به حجم پاسخ به شبهات دشمن رو مطرح میکنن. حتی بعضی بزرگان امروز حوزه فلسفه رو فقط از این باب مجاز میدونن که بتونیم جواب بدیم در این حد دیگه، چون بتونید به فلسفه نرم شما از مایه فلسفی وارد دین میشه جواب بدید، حالا فلسفه هم بد یا بخونن بد نیست. متوجه شده شد؟ اینجور نیست که فلسفه من دارم اصل دینداری ما، اصل منظومه دینی ما رو بخواد تحمیل بکنه و امثال اینا. متوجه شد؟ بذار روی کرد کلامیشون اینجوریه، همیشه هم روی کرد کلامی تحت شعاست، یعنی خلاصه تفکری یه چیز مثلا خیلی در حاشیه. کما که روی کرد اخلاقیشون هم باز همین شد، روی کرد اخلاقیشون با این که تأکید میکنن اخلاق یک علمه، یعنی یک بخش دینشناسی ماست. اما تو این بخش دینشناسی ما چقدر روش کار کردیم؟ یعنی اخلاقی که الان در حوزه سنتی ما رواج داره مثل اخلاقیه که در جامعه اسلامی ما باید رواج داشته باشه؟ یعنی به این معنا که چطور یک مؤمن باید متخلف باشه؟ حوزه ما همین نگاه رو داره، یه طلبه یه حوزه ما باید متخلف باشه. لذا درس اخلاق و توصیه های اخلاقی و همه اینا در حد توصیه هست. حالا من کار ندارم که چقدر اون توصیه ها بر اساس ذوق، چقدر بر اساس تجربه هست، چقدر مبنای پروسه دینشناسی درستی داره یا نداره، اما اونجا خودش هست. خیلی خواهم بگم با این که اخلاق یک علمه و یک حوزه ای از دینشناسی ما بایستی باشه، فقط به منزله تخلق، یعنی به منزله اون خلاصه جنبه های عینی پیدا کردن اخلاق، اونم به صورت کاملا حد اقلی فردی داره رواج پیدا کنه. پس نگاه حوزه موجود از نظر دینشناسی همون فقه غلبه پیدا بکنه. کلام یه چیز حاشیه‌ای واسه پاسخ به حجم، اخلاق هم با این که تأکید میشه که علم است و خلاصه یه گوشه ای از دینشناسی ما، اما در حقیقت به یک تخلق خلاصه تبدیل میشه. یعنی مجالس اخلاق هیچ وقت درس اخلاق نیست، مسلسل تدریس اخلاق نیست، فقط توصیه اخلاقیه و مجلس خلاصه ذکر کردن دیگه. به این نمیخوام محف بکنم همین درس ها رو، خب این هم نیاز و ضروری است برای جامعه هم ضروری است و حوزه هم ضروری است. بودم اونها میگم که دینشناسی ما چقدر تأثیر داره، یعنی اگر ما بخوایم بحث علم دینی رو مطرح بکنم بکنیم توی عرصه ها، علم مدرن در اخلاق چه اثری داره، علم مدرن در کلام چه اثری داره، علم مدرن در فقه چه اثری داره، اینا نیست. اینطور داشته لذا میگیم غذای سنتی خلاصه روحانیت و حوزه ما نسبت به علم مدرن کاملا ساکته، یعنی نفی یا اثبات نمی کنه. چون اصلا حوزه کار علمی خودش رو کلا جدا کرده از این عرصه هایی که علم مدرن داره درش ورود می کنه. درجه داشته حالا باز اینو بیشتر باید توضیح بده. گفتم دیروز دیگه نیست، فقط به منزله سوال هست، یعنی مسئله ایجاد میکنه که من از نظر فقهی فقاهتی جوابشو بدم. این دیروز سوال کردیم دیگه، اگه بوده مدر مثلا میرسه به پیوند اعضا، پس ما در سوال میزنیم پیوند اعضا رو بررسی بکنیم این حکم فقهی چطور میشه، این چطور شده. یعنی فقط موضوع حکم من رو داره تو تبیین حکم من، تو روش شناسی مثلا فهم حکم من شرطی نداره. یه چطور اونم تازه حالا خوبا شد بازی یعنی برود به بحثا باز حالا رواج نداره. خب
تمامی دو در اساس متد میگه
تو بازشون تمامی چی میگه؟
تمامی علم مدرن و باقفه خب در اساس متدشون میگه، یعنی میگه که متدش فرق داره، باید متدش فرق داره، پس این تفاید
کردن میگه علم مدرنو که دیروز اون جلسه نه کردی، علم مدرن همون که گفتی موضوع طبیعت میشه، بعد نمیدونم روش شبش تجربه میشه، هم وقتی که مورد میگه حالا میخوایم اینو در مورد علم مده ایجابه دین میتونه ورود کنه یا نه، میخوام بگیم دین با دین شناسی مرسوم حوزه سنتی ورودی نداره اینجور داشته از اون یکی که هستا، یعنی فضای روحانیت و حوزه سنتی ما با این روی کردی که در دین شناسی خودش داره نشه داشته به هیچ نم ایجابی یا سلبی رو فضای روحانیت ورود نمی کنه. تا اینجا خلاصه بحث رو شاخص هاش عرض کردیم، رسیدیم به خلاصه آسیب ها و مزایا. اما آسیب هاش گفتیم حالا آسیب های جدیش بذارید بمونم، بحث های خودمون که عرض کردیم در مورد آسیب های اینا خیلی جدی‌تر روشن میشه. همین مقدار که شاخص ها رو که میشمردیم که خلاصه فرد محور و نمیدونم فقه محور و بحث بعدی هم جزیره جزیره است، این سه تا شاخص رو که شمردیم تقریبا معایبش هم روشنه دیگه. خب از کجا بعد دین فرد محوره؟ حالا ایجابی خودمون قبلا بحث کردیم دیگه، به اعتقاد ما دین جامعه محوره، بلکه حتی بالاتر تمدن محوره. خب دیگه کلی آسیباش در میاد. الان بر این خب فقه محور بودن، حالا کی گفته دین فقه محوره؟ رجل جو گفت دین بخش رو فرسی شناسانه نداره، فقط بخش های تکلیف مدارانه. خاصا اگه برفت تکلیف باشه، کی گفته تکلیف های دینی ما فقط همین حوزه فقه طهارت تا دیات رساله‌ای شماست و چرا فردیه فقط و چرا عبادیه فقط؟ این چه دو جواب اینا یه آسیب ها منظور می شود و اینکه جزیره جزیره هست هم روی کرده منظومه ای به دین خود نیست. این وقتی جزیره جزیره شد پیوند این جزیره ها با هم دیگر رو بالاخره کی میخواد درست کنه؟ کی میخواد اتقان این خلاصه بخش های جزیره جزیره ما رو روشن کنه؟ یعنی مبانی که این مسائل داره رو سوار میشه، مبانی رو از کجا میخواد تشخیص بده؟ این بالاخره توی مبانی ورود داره یا نداره؟ اگه داره با چه روی کردی باید اینجا بحث بشه؟ علم مدل چون اونها تحصیل میتونه بذاره یا نمیتونه بذاره؟ خب اینا سوالایی که الان بالاخره آسیب پای مثلا توی بخش فضای سنتی و خود. اما خب مزایایی که این سیستم داره باز اینم به نظرم روشنه، مزایایی که مثلا تعبد بالاخره از منظر دینی فضای سنتی بوده ما بدین بسیار بسیار متعبدتر است تا فضای خلاصه روشن فکری و هولدری ما. خب از شاخص های دینی بالاخره یک مدیت است واسه اینا که روحیه تعبدی بالا داره و اتفاقا فلاسفه همین اشکال هم میگفته مثلا خود چهار تا کلاس فلسفه یاد بگیرید دیگه پیر و خلاصه پیامبر و خدا اینا رو الان زد کنه، یعنی نقدشون هم به ما همین میتونه باشه که اینا به خاطر اثر روکرد عقلانی و فلسفی که دارن از درجه تعبدشون میاد پایین و تا جمله درست هم میگن، یه جایی واقعا اینجوری میشه ده هزار
روایت هم درست چیز؟ ده هزار روایت هم
ها دیگه بحث تعبیرگرای پیش میاد، شما قبل عقلیتون مثلا یه جا میرسید خب تعبیر میکنید کلی از روایات آیات و قرآن همین، یعنی که عبود که داریم میگیم هم تعبد عملی منظورمونه، یعنی تقوا اخلاق همین جنبه مثبتی که بالاخره یک عالم عارف در ربانی مثلا میتونه داشته باشه منظورمونه، و هم تعبد علمی. تعبد علمی یعنی چی؟ یعنی اینا به قول واسطه واقعا متعبدن رجوع داشته و هر ده تا برهان عقلی از بذاری باز دوستارو گفته بوده مزایا هست. بله چون تعبد علمی دارن به آیه و روایت به شدت تتبعشون در لسان آیات و روایات بیچرده به ما، تتبع روایی و قرآنی بالایی دارن ما نداریم و جمعی طیف مقابل که فضای بالا خدا حالا روشن فکر زده یا حوزه‌ای اسمش رو داریم فعلا تا بعد دیر بالا جریاناشو میزید باید تعریف کنیم. خب این جریان کمرنگ درش دیگه، یعنی تا اونقدری که ما تو رو فرصت به قرد بکنیم قرآن نمی کنیم، خب این آسیب خود مستجه دو جا علای جعفری میگه بگو او بزایی که اوم داشتن روی رسلنی فعلنی اگه اوم میداشتن رو قرآن نجمه اگه علای کنیم تکسیش هر نجمه رو قرآن داشتن میشه داشته، یعنی اون مقداری که ما در خلال تعبد لازم علمی به قرآن آیات و روایات ما خب کمرنگ میشه، اینا خب مزایای جهت سنت ما. از همین جهت از منظر اونها خب اینا در حوزه علم دینی بسیار قوی تر هست، یعنی چون تتبع رواری و قرآنی بالایی دارن زده چه شد؟ از نظر همین مبنای تتبعی قرآن روایات از طیف مقابلشون قوی تر، یعنی از منظر دین شناسی فقط نگاه کنیم ها، یعنی موضوع رو بذاریم کنار، علم مدرن رو بذاریم کنار، از منظر دین شناسی تو اون حوزه که دارن فعالیت میکنن بسیار قوی تر دارن فعالیت میکنن. الان برای اون نکاتی که دیروز گفتیم، دیروز گفتیم چون جنبه تبلیغیشون هم کمتر از ما در دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی کمتری دارن، وقت بیشتری هم دارن، سعی بیشتری دارن واسه کار تدبری و روی اینا. خب مزایاست، بذار یه عالم مثلا این طیفی با یه عالم اون طیفی از نظر علمی نمیتونه مچ بندازه، یعنی بالاخره یه چهار تا از این برابر استدلال میاره کم میاره طرف برای بحث و همکاری. بذار من نظر علمی هم بالاخره برجستگی علمی بالایی میتونن داشته باشن. اینا مزایاست، علاوه بر این که تتبع فقاهتی بالایی، یعنی علاوه بر قرآن و روایات تتبع فقهی بالاتری هم دارن. چرا؟ چون میدید ما الان تو بحث های سیاست اجتماعی رو نمیدونم این بحث های الان مدلی که خواهد تو دین به زور بیاریم اینا خب از صفر داریم تولید میکنیم، این چه داریم؟ شما تو عرض سیاست اجتماعی خب خیلی جاها باید دیگه از صفر خود مبدعی اما اینا 400 سال تو فضای فقه فردی عبادی خود هزار سال سابقه علمی دارن، یعنی هم از ذره خلاصه محتوا دستشون پره، همین که به شدت در اونها تتبع دارن، یعنی به یک افزایش تجربه جمعی دارن میرسن تو این بخش. ما تو این بخش الان برای اینکه محتوا نداریم تو تتبع فقه اونا هم ضعیف عمل میکنیم. اینجا دو جانتا با کدومی که از تن آقایون این تیپی مثلا میره چه میدونم اسکافی مطالعه کنه، اینجا دو جانتا کل مثلا منظومه های فقاهتی نسل اول ما برای اونا خیلی مهمه. چرا؟ اونا میخوان با ظاهر دقیق خلاصه روایت و آیات کار کنن، هرچقدر این تتبع فقاهت چون عقب تر میره به دلیل اینکه نزدیکتر میشه به فضای صدور آیات و روایات برای اونا فهم موثرتری داره، تاثیر بیشتری داره. مطمئن ما چون میدونیم روی کرده اونا از اول تا الان همش عبادی فردی بوده ما اعتماد نمی کنیم، به تطبعمون از این منظر به شدت میاد پایین.
همون جنبه عبادی فردی چرا تطبع چیز رو بیاد پایین؟
چی؟ دغدغه نداریم. نه دغدغه نداریم اصلا. نه دغدغه‌شو داریم. نه انگیزه‌شو داریم. ما هم که بگو شما کار شده. همم که میدونیم چه فهم ناقصیه. فهم ناقصیه. چون من ثبوتاً رسیدم به اینکه دین یه خورده مثلا سه اداره وضعتش بیشتره، فهم اونها رو از آیات و روایات فهم ناقصی دارم تلقی میکنم. ارزش چی؟ چرا چرا یه جای نقطه قوت میشه؟ چرا اون بخش فقه عبادی فردی قوی تر میشه؟ چون من اصلا کل اونها رو میذارم کنار. این چیزا شو یعنی من الان 400 تا 500 سال اول تشکیل فقه رو خیلی اعتراض بهش قائل نیستم. چرا؟ چون میگن اینا فقط مثلا به نقل اخبار بسنده میکردن، اصلا ابلاغ اشاری درستاری نداشتن. اما اون چی میگه؟ اون میگه نه اینا اتفاقا فهمشون چون نزدیکتر بودن به زمان صدور اخبار فهم بهتری دارن نسبت به منی که ذات اساسا فاصله پیدا کرده الان. ببین مبنا اینجوری میشه ها، یعنی نگاه پیشینی ما به این روی کرده همش تاثیرگذار. بالاخره اینا مزایای این هست که تتبع فقاهتی در علم فقهشون بیشتره، تتبع آیات و روایاتشون بیشتره، تعبد عملی خلاصه بالاتری دارن و دیگه چی؟ و همین که عرض کردم دیگه به حوزه علم و دین شناسی بیشتر پرداخت دارن تا فضای تبلیغی فرهنگی و امثاله. این تقریبا مزایای این نگاه هاستی باشم که الله خواهد هست کردی بیشتر
شد.
نه هستن اونتا به این معنی بگیم هستن این تفریق قوایش صورت گرفتون ناخدازا این یه ده قشنگ دارم کار اشتراکشون رو میکنم بی خیال از جامعه و فرهنگ یا مسائله، یه ده هم کلن دیگه تو دل خلاص فرهنگ و جامعه و اینا، ولی باز با هم مبنی فرمهبر عبادی دیگه فعلا اون مدد دینی شناسی یعنی مجتهداشونه که بخوایم بررسی کنیم اونا هیچ دخلی نداره، کامل بی تفصیل دارم تو کارهای رقاعتی علمی خودشون دارم.
اما اون هم ریبورتی و ارتباط خوبی نشون نیست. بله دیگه، ارتباط بین جنبه مبلغ و مشتریشون هم وجود نداره، یعنی قطع شده این چرخه تولید. تبلیغگرشون فقط داره کار تبلیغ خودشون میکنه، باید اون کار تولیدگر هم داره باید اون کار تولیدی خودشون میکنه، ارتباط قطعه. نهایتا مثلا یه استفتایی بشه و مثلا یه مثلا فتوای فقهی بر اساس اون استفتا صادر بشه، دیگه این شکلی میشه عمل. این تقریبا فضای سنتی بود.
جنبندی تصدیقا به آخرش شد، حتی تو اون تازه غایت فردی خودشون هم نمیرسن، چون سفر با تمدن حتی غایت فردی اینا را
چون تمدن مهاجم ما تمدن غرب یا جامعه غربیه، حتی به اون روی کرده فردی خودشون هم نمیتونن تو مقام عمل برسن، به خاطر اینکه حجم تمدنی و جامعه غرب رو نمیشناسن اصلا، یعنی به عنوان مهاجر اصلا طلب پیش نمی کنن. برای که جدا شد بذار واقعا زمان انقلاب رو بکنم این سرش درد می کنن چی کار داری مهم ورزه ورزه از شاهمشاه دیگه دیگه چی کار داری بازم اگه دیر دادی رو بیشه درست هم ترس تو بکنه درمشته رجعیت رو داشته باش بباری واقعا دیگاشون این بود ها نیست درمیت یه جاهایی دیگه مثلا شما خیلی مثلا دیگه غلط میگن وارد دیگه مثلا حوزه دین شناسی خاص ایران که میشد اینا مثلا گروه در اینجا در دیگه اینجا دیگه وارد و اینا تو جامعه چی گذشت فرهنگ چه بلای سرش اومد خب اصولا دغدغه این نبود واسه شون خدای جدا شون این اصلا فهم نمی کردن آقای دغدغه نبود اونایی که مثلا فهم میکنه دغدغه نداره خب این نقص یه وقتی مثلا از خود تو این فلسفه ها نیست مثلا درجه حجمه و این مثلا مقابله و اینا نداره، فکر می‌کنید این فقط رساله است، مردم هم که دارن خشنگ رساله عمل میکنن، وجوهات میرسه زکات نماز همون هستی این واقعا دید این بود ها بزا واقعا به امام اعتراض میکردن که آقا امام چیکار داره میکنه میکنه در شرط کنه و احساس رو پس زفت از اینجا ناشی میکنه تو بخش آسیب شناسی باید حتما دقت کنیم که این فرد محور فقه محور جزیره جزیره حتی به همین بخش خودش هم نمیتونه در مقام عمل برسه، چون در وضعیت مهاجر جامعه مهاجر اینا به نظر خیلی وسیع تر از اینا دارن عمل. از این به بعد باید وارد شیم به فضای خلاصه فقه مقابل. فقه مقابل فضای روشن فکریه مطمئن، چون اون روز تقسیم رو از نهاد حوزه شروع کردیم می‌خواستم اینجور بریم جلو که حوزه سنتی رو بررسی کنیم بعد برسیم به حوزه روشنفکر. مثلا چون حوزه روشنفکر تحت جریان کلی روشنفکریه، اگر از اونجا شروع کنیم به نظرم بهتر بشه بریم جلو. همین اول بحث یه خاصی رو که دیروز هم تو درشنسی خرید اطمانه می اشاره کردم و توضیح دادم. جریان روشنفکری بد ترجمه شده در فارسی ما، اخیراً تو 4-5 سال اخیر دارم اصلاح میکنم نکاتش رو. جریان روشنفکری تحت عنوان جامعه روشنگریه، اینا دو تا جریان، این جریان روشنفکری رو ما منشأ بر جریان روشنگری باید تدفت کنیم. جریان روشنگری همون جریانیست که قبلاً هم اجمالاً بحث رو انجام دادیم دیگه، که بعد از خلاص رنسانس شروع شد، یعنی با عقلانیت مدرن. عقلانیت مدرن مرادمون همون عقل مبتنی بر حس دیگه، یعنی بعد مثلا امثال دکارت این عقلانیت مدرن دیگه شروع میشه، یعنی عقل دوباره احیا میشه، مثلا عقل زایده تجربه زایده حسمون، این عقلانیت مدرن بالاخره شروع میشه. اینجا میشه آغاز خلاص دوره روشنگری تلقی کرد. گفتیم دوره روشنگری با یه انقلاب علمی آغاز شد، برای نقش عقلانیت مدرن و بحث معرفت شناسی اینا رو گفتیم، بعد رسید به یه انقلاب اجتماعی تحت عنوان انقلاب صنعتی و بعد رسید به انقلاب سیاسی فرانسه. یعنی این سه‌تا رو با هم دیگه، انقلاب علمی روشنگری، انقلاب اجتماعی صنعتی و بعد هم انقلاب اجتماعی سیاسی، این سه‌تا انقلاب رو همه رو تو عرصه روشنگری بعد دید. خب اگه اینجور نگاه بخوام نگاه کنیم، روشنگری از قرن 16 شروع شد، از قرن 16 تا امروز 400 خورده سال بالاخره سابقه جریان روشنگری است. خب بعد از انقلاب فرانسه هم که قبلا در اشاره کردیم، بعد از انقلاب فرانسه این روحیه خلاص انقلابی جریان روشنگری تبدیل شد به یک روحیه لیبرال محافظه‌کار. و دیگه روی انقلابی گری دیگه واسه خودش که دیگه نداشت. گفت حالا ما به عقلانیت مدرن درستابی رسیدیم و تلاش میکنه که این وضعیت موجود رو حفظ کنه. برای حفظ وضعیت موجود دیگه هر چی رو که احساس میکنه معارضشه میزن. اگر عقل معارضشه میزن، عقل کلنگر و عقل چی میگن، عقل انتظاری، عقل مثلا فلسفی که اونا مخالفش بودن، زدن سالها عقل رو نقض کردن و این بحث ها. فقط اگر احساس کنه دین مثلا مقابلشه، خب میزن اینجا دوشد. یعنی تبدیل شد به یک خلاص جریان اجتماعی محافظه کار برای حفظ وضعیت موجود. و هر چی که دیگه برخلافش بود میزن. کل جریان دیگه بعد از شکلی انقلاب سیاسی ها، یعنی بعد انقلاب سیاسی فرانسه، بعد انقلاب تراز و نشیباش داره خیلی تمام شد و آدم کشی ها رو گذاشت در کنار اینا، تثبیت قضیه که اتفاق افتاد که تثبیتش یه خلاصه جریان لیبرالی بالاخره این شکلی به وجوده، با حافظه کاری به وجوده. خب بعد از یه مدت خب طبیعی است وقتی شما تبدیل شده به یه فضای محافظه کاری که میخواد وضعیت موجود رو حفظ بکنید، خب جریان های مخالف زیادی در دلش تولید میشه دیگه. جریان دینی تولید شد، اینا نفت کردن، جریان فلان جریان فلان. یکی از جریان هایی که اینجا به وجود اومد جریان روشنفکری. جریان روشنفکری از اول چپ متولد شده. چپ رو دیروز توضیح دادیم. این چپ و راست اصطلاحی بود توی همون انقلاب فرانسه، می‌خواستن مجلس خلاصه اون موقع رو منحل کنن. یه عده اعتراض می‌کردن، مطالبهشون انحلال مجلس بود. یه عده می‌خواستن مجلس باقی بمونه، یه سری تغییرات جزئی انجام بدیم و بخاطر کلیت مجلس و کلیت نظام حفظ بشه. اونا که مقابل مخالف خلاصه انحلال مجلس بودن، راست نشسته بودن، در طرف راست مجلس اعتراض می‌کردن. اونا که خلاصه انحلال مجلس و تغییر در نظام رو می‌خواستن مطالبه کنن، چپ نشسته بودن. این چپ و راست سیاسی متولد شده. مثلا بعداً تعمیم پیدا کرد دیگه. هر کسی که هر ایده‌ای که بالاخره می‌خواد منحل کنه وضعیت موجود رو بهش چپ اطلاق میشه. هر کسی که بخواد بالاخره وضعیت موجود رو حفظ کنه راست اطلاق میشه. بذار اگه با همین نگاه بکنیم، روشنگری با تبدیل شدنش به لیبرال محافظه کار شد راست. قبلا چپ بودا. اگه توسعه بخواهد بدیم، روشنگری با انقلاب شروع شد. یعنی با تغییر وضع موجود داره شروع میشه، هم از جهت روانشناسی، هم از جهت اجتماعی، هم از جهت سیاسی. میخواست وضعیت موجود رو تغییر بده. یعنی روحیه چپ داشت ابتدا. ولی بعد که تبدیل شد به خلاصه اصل تثبیتی خودش، تبدیل میشه به یه روحیه محافظه‌کارانه خلاصه راستی. خب جریان روشنگری تو دل خودش بعدها جریان روشنفکری رو تولید کرد. این که بگیم جریان روشنفکری در دل جریان روشنگریه، مرادمون اینه که تمام شاخص‌های روشنگری تو اینا هم هست. یعنی اینا هم عقلانیت مدرن رو قبول دارن، اینا هم میدونن تجربه گران، اینا فلان. فقط از نظر سیاسی و اجتماعی طالب تغییر وضعیت موجودن و گذار وضعیت خودن. که این روشن فکری خلاصه چپ بود، یعنی معترض به وضع موجود. روشنگری گفتم دیگه از قرن 16، یعنی از همون انقلاب علمی که عقلانیت مدرن رو آورد رو و بعد در اساس مثلا حکومت کلیسا رو مثلا بعد رو مثلا تعدیلش کردن، اونا این همش جریان روشنگری بود. جریان روشنگری حاکم میشه اونجا اون دوره، هم از نظر اجتماعی و سیاسی. بعد از یه مدت گفتم تو دل خودشون جریان روشنفکری رو وجود داره. روشنفکری همه شاخص های روشنگری رو داره الا یک چیز، اعتراض داره و یه دو بود
لبش اعتراض
داره. یعنی به لیبرال محافظه کار معترضن، عمدن اعتراضشون سیاسی شروع میشه به خاطر اون فضای لیبرالی بزید. و تقریبا دیگه اینا پایه‌گذاران خلاصه مارکسیست میشن بعدن. این همین جریان روشنفکری چپ تجمیع خلاصه تجربیات و بخشاشون گزاره‌هاشون بعدها در اصل مارکس رو بعدها شاگردای مارکس بیشتر دیگه اینو تبدیل کردن به خلاصه مدل حکومتی و فلسفی و اجتماعی و سیاسی خلاصه مارکسیسم. اینکه میگم مارکسیسم ما چپر از اینجاست. اجازه شد. خب پس جریان روشن فکری چپ متولد میشه، مبانی خلاصه مارکسیسم رو داره در حقیقت تامین میکنه، غیر از روشنگری موجود که لیبرال تا سالها هم بالاخره این اعتراض و این دو قطبی‌گری بالاخره ادامه داشت، هایی که بالاخره بخشهایی مارکسیسم قرار پیدا کرد و همسان مثلا آلمان و بعد رفت به سمت روسیه رو این بخشها بالاخره وجود. خب اینا هم خیلی اصلا مهم نیست، داری این بود دلتون به ایران. خب تو ایران چطور شد؟ تو ایران هم طبیعتا همینجوره، اول روشنگری به وجود اومد بعد روشن فکری به وجود اومد. که اینا رو عرض کردم که تاریخ نگاهی معاصر ما همه رو بگیم روشن فکری. خدای شده جو که بعد بزنیم کتاب های تاریخ نگاهی معاصر ما دفعه بکنیم همه اینا رو اطلاق روشن فکری بشون برم. میگم 4-5 ساله که دارم به اینا تفکیک فرار بکنم و درستم تفکیکشون که بله ما ابتدا با روشنگری خلاصه کار رو شروع کردیم. روشنگری رو تو معادل فارسی اگه بخوایم معادل سازی کنیم که اصل اون موقع تعبیر به منورالفکری می آوردن. درسته منور و فکری ترجمهش روشن فکریه داشته شده منتها میگم اون موقع منور و فکری معادل همون جریان روشنگری غرب است. حالا که از اون
موقع که میگید
قاجار بله اواخر دوره قاجار، اواخر دوره قاجار وارد شد همونطور قبل هم اشاره کرده بودیم با ظاهری ترین مظاهر غرب هم آمد. یعنی غرب تو خودش روشنگری دوره های متعددی داشت، یعنی از شما بعد تأسیسش بعد رسیدنش که مثلا اوج قدرت تو 400 سال مثلا طول کشیده درجه یه تمدنی بالاخره اونجا شکل گرفته، یعنی یه پایگذاری علمی معرفتی سیاسی فنی که در معرفتی تا رسیده به این مثلا مظاهر مدرنیته و امثال اینا درجه دوشو مثلا ما کاملا معکوس داریم آشنا میشیم با این یعنی با مظاهرش ما تو دوره قاجار آشنا شدیم. اولین مظاهرش هم اتفاقا تو عصر نظامیش بهمون خورد، یعنی وقتی قاجار جنگید با روسیه و انگلیس و پرتغال از اینا دیده اینا چقدر مثلا اسلحه‌هاشون پیشرفت کرده با خبر نداشتیم، یعنی با توسعه سلاح غرب با مظاهر غرب آشنا شدیم و اونجا بود که رسما نابود شدیم. یعنی وقتی قدرت خلاصه سلاح قدرت تکنولوژی غرب رو دیدی یعنی اصلا ما رفت خدا این دیگه چی بود مثلا اینجا داشت آرام آرام اینا باعث شد که مثلا امثال امیر کبیر که اون روز هم اشاره کردیم با این که تجدد ستیز تو حوزه استعماری قضیه اما با مظاهر غرب آشنا میشه و میاد دارالفنون رو تأسیس میکنه. بعد دیگه خوب بود به یه معنا بد بود، یعنی خوب بودنش بله به این معنا که بید روی کرد استعمار ستیزی داشت خوبه اما به این معنا که دارالفنون رو ما بیان احداث کنیم بدون توجه به مبانی معرفتی و خلاص انسانی و فلسفی این غلطه. خب ما چی کار بکنیم؟ پر اتفاق ما اینه که اگر قرار بودم بگم روی کرد مناسب عکس بکنیم این که دارالفنون رو بیانه تو دل حوزه های سنتی قرار بده بیت استقلال دارالفنون در مقابل حوزه این مشکل عظیمی که حوزه اتفاق افتاده. میشه باشه؟ چی؟ آرام آرام باید میرفته اون موقع چرا؟ اون موقع اجازه میده بیم ما اون موقع خیلی فاصله پیدا نکرده بودیم با اون موقع طبیعی بیاد و معدلی بوده الان نه الان اجازه نمیده چون فاصله اجاز شده ما اون موقع خب ملاحظه سرزواری بود ملاحظه سرزواری و از قبل بود کل خود منظومه خودش کل ریاضیات و طبیعیات همینا رو بحث کرده برای چه دارم از میکنم؟ بزا باید اتفاقا همونجا اتفاق میفتاد، یعنی ما باید از منظر طبیعی حکمت اسلامی خودمون به بخشای طبیعی اینا نگاه میکردیم به اون خیلی منظومه اینا نگاه میکردیم اون موقع اونجا یه خلاصه اشتباه بزرگ اتفاق افتاد استقلال دارالفنون در مقابل مکاتب و خلاصه حوزه‌های علمیه مستقلی استقلالش باعث شد که بعدها دانشگاه هم که شکل بگیره بر اساس همین شکل میگه. دانشگاه تهران که شکل گرفت، دانشگاه فاز فنی مهندسی بود، بعدها که مثلا اومدن دانشگاه دیگر دادن، دانشکده ادبیات و اعلامیات مستقل تأسیس شد. خصوصا ادبیات و اعلامیات واجعه ای داره اتفاق میفته. بالاخره پس رو دید چطور شد؟ میخوام بگیم که جریان منور فکری ایرانی ما اولین بار با مظاهر خلاصه مدرنیته، مظاهر تمدن غرب آشنا میشه. عمده مظاهرش هم گفتم تو بخش فنی و هندسی، عمده بخش نظامی و افسار اینها تو آشنایی اولیه قضیه. و بعد وقتی وارد به پشتوانه‌های خلاصه معرفتی اینا میشه، اولین جایی که وارد میشه بحث علوم سیاسی است که اینم باز از
مظاهر
اواخر اونجا داره دوباره شروع میشه. یعنی کلا سیر معکوسه دیگه. یعنی حتی تو علوم انسانی هم که علوم سیاسی و علوم اجتماعی هم ته ته کاره. درجه من از فلسفه قرار معرفه شناسی قرار پیش رو نکردیم که ببین حالا علوم سیاسیش چی میشه که، اما آخر آخرش شروع کردیم اومدیم به این بذار دیگه. بله دیگه تو اواخر قاجار بر اساس شناختمون نسبت به علوم سیاسی قرار ما جریان مشروطه رو داریم. این جریان منور فکری جزه مهمترین خلاصه بخشای جریان مشروط خواهی ماست دیگه طبیعتا، که اینا مشروطه رو از علوم سیاسی غرب داشتن یاد میگرفتن. هرچند در مقابل وقتی جریان حوزوی وارد میشه به جریان مشروطه، خب اینا مشروطه رو دارن از نگاه دینی و شرعی خودشون میخوان تبیین کنن، ولی منور فکر ها مانع میشن. با پولی که از طرف انگلیس هم در اختیارشون قرار داده میشه، تمام تلاش اینه که در مقابل روحانیت سنتی و حوزوی و مشروطه نگاه دینی داره بیستن. سعی میکنن میشه و یه مجلس اول رو کنن خلاصه مرادار و فکرهای مرتبط میکنن دیگه. پس ببین چه داشت، یعنی ما تو بخش ایرانی قضیه که حولش بیشتر از 10 سال دیگه، سالش هم بود حولش رو سرواخر قاجار تقریبا آره دیگه سر رو بالای 150 سال قبل میشه، عملا نزدیک 200 سال دیگه. نزدیک 200 سال پیش آشنایی ما با جریان روشنگری کاملا معکوس اتفاق میفته از ناحیه علوم سیاسی و بخشای فنی مهندسی قدیم.
خب این روشنگری
برای نه همش روشنگری که گفتم اینا رو معمولا ما تو کتاب با اسم روشنفکری داریم میشناسیم. چرا؟ چون فقط داریم منورالفکری رو ترجمه لغوی میکنیم.
ترجمه
شد
جای روشنگری وجود داشت
و این
هم مواجه شد یا تو
بزنید موازوهای ها بودید نه فرقیم کجا روشنگری داخل ایران وجود داشت؟ نه اولین خلاصه مواجهه ما با غرب و اولی مواجهه ما با تمدن غرب با جریان روشنگری بوده که گفتم اونم معکوس به این شکلیه. یعنی امثال مثلا میرزا مورکم و تبریزاده و آخوندزاده و اینا دیگه همه توی این فضا تعریف میشن دیگه.
میتونیم
الان
این نتیجه رو
بگیرم
که عقب افتادگی حوزه علمی از بودون روز از همین جریان دارن کنون
تا حدی آره. یعنی یکی از مهمترین چون اینا بحث اجتماعی نمیشه علت تام به تعیین کرد باشه. میشه میگم تو بحث اجتماعی رو خیلی علت تاثیر گذاره. درجه یکی از علتش قطعا اینه با. اما علت عمرش که ما شاید بیشتر رو تاکید داره ترویج خلاصه یه دین شناسی نامطلوب تو فضای کلده است. نظر عنوان کلی تصور. ما از اواخر صفویه به این ور یعنی قبل از این تا بحث قاجار رو بزنید مقایسه تکتبی تری بکنیم. ببینید در اوج شکل‌گیری عقلانیت مدرن غرب دوره روشنگریش داره تولد پیدا میکنه، دوره دکارت و کانت و اینها، ما اوج استتوتالیه رو داریم اینجا. یعنی تو نقطه شروع تمدن غرب در خلاصه اروپا ما این بر اوج فلسفه مونه. یعنی اوج استتوتالیه زمان ملاترزه مقارن با دکارت. اینجا داشت این تو فلسفه تو اصول چی؟ تو اصول مقارن با پیروزی وید بهدهانی. یعنی شکلیه عقلانیت و بوده و روشنگری غرب تو جریان شیعی ما معاصره با دو تا تحول جدی، یکی تو فلسفه و یکی تو اصول، که ما ظاهرگراهای اخباری رو شکست دادیم. خیلی پیشرفت واسه شیعه و برای تحصیل تمدن شیعیه بودجه. از اون برم که فلسفه و حکمت متعالی دیگه اوج خودش رسیده دیگه. برکت شده شد. خب یهو چی شد؟ به دقیقاً بعد از ملا صدرا. حالا خب ملا صدرا که میگن یعنی دوریش شکلی یک وقت متعالی رواجش تو حوضا در وقت 150 سال بعد ملا صدرا میشه. یعنی 150 سال بعد از ملا صدرا یک وقت متعالی تو حوضایش ایران رواج پیدا کرده. همون دوره دوره ایست که در اصول و دهقانی و شیخ انصاری پدر احوالگری رو در آوردن. یعنی ماده خام و روش درست شکلی تمدن اسلامی اونجا داره شکل میگیره که از قبل بوده ها. این تمدن اسلامی از قبل از دوره میرزاماد و شیخ بهایی و یعنی از نقاط اوج صفویه شما بگیرید اینا بوده. اوج این که قناع منبع و قناع روش پیدا کنن این دوره است. تو این دوره یه دفعه ما میریم به سمت انحطاط. اینی که میگم خیلی واسه ما عجیبه دیگه. ببین انحطاط شیبش به قدری تنده که اصلا باور نمیکنه. یعنی شما بعد اوج ایجاد توتالی یه دفعه افتادی کجا؟ خدایش بشه. یا بعد اصلا اوج اصول فقهی تو یه دفعه اومدی. اینی که میگم علل متعددی اثر گذاره. یکی از عللش اینه که در دوره اخیر صفویه اهل سنت حاکم بر صفویه شد.
بحثه
اجتماعی سیاسی یعنی رابطه عکس هم وجود داره. بعضی وقت فلسفه سیاست رو چیز میده، بعضی سیاست میزنه در آقا در درگیر، حداقل گرایش اجتماعی به فلسفه و رشد فلسفه رو مانع میشه. دقیقا همینطوره. این از این طرف وقتی تو اهل سنت روی کرده غالب پیدا کردن تو حکومت صفویه، نتیجهش این شد که یک تفکر کاملا ضد فلسفی به وجود اومد. و یه تفکر کاملا ضد اصول فقهی ما به وجود اومد. کلان اجتماعی هست. این از یک سو. از سوی دیگه هم به شدت صوفیگری رواج پیدا کرد. این خیلی آسیب وحدتی بود به دار ماشد. آرافنده. یعنی همین فضای فرد محور اینطوری آروم آروم داره غالب میشه دیگه. تصوف غلبش در اواخر دوره صفویه در حقیقت باعث شد که ما کامل یک خلاصه روحیه چطور بگم کاهلی دیگه، یعنی از هیچ دغدغه خلاصه دنیوی عقلانی درجه که آن پیشرفت و اینکه دیروز اشاره کردم که روی کرده غالب نقدی ما انتقادی ما به سنتگراها اینه. این سنتگراهای ما به جاهای قشنگ سنت ما که دست نمیزنن که درجه میان صوفیگری رو میخوام رواج بده. مثلا پروژه عقلانیت و مثلا معنویت مصطفی ملکیان به نوعی تحت تاثیر همین نگاه قرار میگیره. یعنی تو حوزه معنویتش معنویت رو فقط این معنویت صوفیانه مثلا این شکلی داره ترجمه میکنه. یا سید حسین نصر وقتی مثلا عرفان اسلامی رو تایید میکنه، عرفان اسلامی رو نه به معنی محرکیت بازگشت از حق به خلق و سیر در خلق از خلق به خلق مع الحق، با اینا که نمیخواد کار کنه که روی کرده ارفانی مثلا سید حسین نصر میگه آگه معنویت گرایی مثلا صوفیانه هی مولوی رو خوحال کن دیگه. بخو این روی کرد تو دوره اخیر صفویه روی کرده غالب میشه و این خب تاثیر میذاره تو فضای اولوی ما. هم فقه ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده، فرد محوری غالب میشه کم کم. خدایی شما که بعد از فتاوای مثلا امثال چه میدونم شیخ بهایی و ابن علامه هلی و امثال اینا دارید با این انزوا میایید ها. یعنی دوره مثلا هله که اوائل صفویه تا حداقل اواسط صفویه در اوج بوده، شما فقهتون یعنی فقهی نبود. یعنی الان فقه امروز ما از فقه دوره عهد اول صفویه هم عقبتره از این روی کرده. یعنی روی کرده اجتماعی نگاه کردن خدایی چه داشت و ترویج تشیع کردن تو این بخشا خود دوره اول صفویه تشیع رفتن تشیع کرد دیگه، تبدیل کرد دیگه وضعیت اجتماعی مطلوب هستن. این هم خیلی علل داره. اما خب برای تو دوره قاجار یکی از علل هستش همه مثلا تفکیک دارالفنون هم مثلا فضای وزنی ما صفحه ساله اینه. کم کم اینطور میشه. یعنی ببین تو روی کرده چی؟ تو روی کرده صفویه تا یه مدتی خب روی کرده تند شیعی بود. بعد از این مدتی خب اینا دیدن که علما شیعه دارن حاکمیت پیدا میکنن، مانع اینا میشن، یعنی مانع حکومت میشن. وجه این نظام که مانع صفویه ما کم کم رفتن به سمت خلاصه لاابالیگری و این ترویج و بالاخره فسق و فجورات خودشون طبیعتا اهل سنت هم به خاطر مثلا مظلوم واقع شدنشون در طول این مدت حالا احساس مظلومیت می‌داشتن که طول این مدت تو یه بالاخره یه دوکینه نسبت به فضای شیعی موجود داشتن دیگه تا فرصت رو خلاص غنیمت شمردن شروع کردن این فتاوای تکفیری که مثلا نسبت به مولا صدرا و امثال اینا صادر شده غالبا از فقهای اهل سنت صادر شده یعنی یه میکرد ضد فلسفی تو فضای صفوی حاکم شد بعد یه دوره راجی حالا روی کرد ضد فلسفی حاکم میشه جاش چی میاد جاش روی کرد صوفیانه ما اهل سنت هستیم روی کرد جدی صوفیانه ما اهل سنت ما با واسه اهل سنت با تصوف آشنا شدیم
استاد عوامل برومی هم توی فلسفه خیلی ماست
چیا
عوامل برومی هست
بله دیگه اونم که بود دیگه طبیعتا بله بله حالا ما مثلا بحث در و امثال اینا تشکیل میشد بحث دوستی که اینا دیگه بیشتر تو بازار خودشون نشون میدن تو دل بازار دیگه ما درگیری جدی داریم با توده های انگلیس توی مثلا فرسازی ها و همسان این هم بالاخره تا این طور اما یک نقطه هم باز رفلت نشه ازش که خب منور الفکرات که دیگه با اکثر نظامی غرب آشنا نشده یا مثلا امیر کبیر که دیگه دغدغه استعمار سیدی داشته باشن بعد بیا مثلا دار فرو دست کنن که نبودن که این منور الفکرات از کجا به وجود اومده این منور الفکرات در حقیقت بر میگرده به خلاصه اون حلقه های ماسونی قضیه اولین آشنایی ما با بالاخره جریان های روشنگری غرب برمیگرده به فراماسونری همونجا هم روی کرده استعماری غرب دخیله و ما رو داره با این آشنا میکنه اونم با این روند داره آشنا میکنه
دوی روشنگری ما
نداشتیم نه یعنی روندش اصلا مال ما نیست همون که عرض کردم این روشنگری تو هر تولد پیدا کرده تو ایران تولد پیدا نکرده تو ایران تعمیر شده بچه بزاد یعنی تو غرب ما هم روشنگری و هم روشنفکری دغدغه‌های اجتماعی خود غرب برای جواب دادن مسائل اینا رو تولید کرده مطمئنا مسئله ای نداشت که بخواد بره به سمت روشنگری یا روشنفکری جواب اون رو بگیره هم روشنگری و هم روشنفکری تعمیر شده بالا روشنفکری چه مرزی داره رضا آرام آرام آره این فرقه های خلاصه این حلقه های مسلمی و اینا شکل گرفت دیگه تو تاریخ ما قشنگ اینا اومده دیگه در آخر اولی آشنایی منور الفکرای ما از این حلقه ها به وجود حلقه های مخفی که به جای اینکه بالاخره تو آشکار می تو غرب میدونی نه تو غرب مگه تو مثلا زیر زمین ها حلقه مثلا روشنگری ایجاد میشد نه ما تو غرب تو کافه حلقه روشنگری ایجاد میشد مردم همه بالاخره حضور داشتن میمدن میزن ما نه ما یعنی دور از چشم مردم توی خلاصه سوراخ سنبه ها و فرامین ها مثلا ما با روشنگری غرب خیلی ماشنا میشه متعجب شده شد مثلا هر باهای بحثی که باعث ایجاد روشنگری شد تو غرب معروفه تو اکثر رمان های غربی اشاره شده به این هر باهای روشنگری چپ جامعه روشنگری داشت خودشو تبلیغ میکرد تدریس میکرد مثلا معلومات چی؟ معلومات کاملا انگیزه های سیاسی رویکرد ضد مردمی و رویکرد ضد اجتماعی این که میگن فرهنگ غرب فرهنگ همیشه مهاجمه از اون اینا ولی اگر روشنگری میومد تو مضاف خلاص اجتماعی ما حذف میشد که ما روشنگری مشکلی نداشت میگه هاضمه فرنگی ما به قدری غنی بود که اونا رو حذف کنن کما که تو فلسفه یونان حذف کردی فلسفه یونان به جواب ما به تردیدی ها دقیقا داره فردی بیشتر توجه میدیم همینه دیگه که آقا یونان و فلسفهش و حکمتش و افسانه اینا همینا تو هاضمه فرنگی اسلامی ما حذف شد هر شد یعنی اصلا ماهیتش تغییر کرد بودجه خیلی جا ما ابداع کردیم خیلی جا ایجاد کردیم خیلی جا تحسیز کردیم بودجه چه داشتون؟ اینطوری خلاص به قضیه دیگه بله دیگه تو همین سوراخ سنبه های خلاص فراماسونی ما با جریان بالاخره روشنگری آشنا شدیم غالبا اینا بالاخره انگیزه های مالی سیاسی اقتصادی بالاخره پشتیبانیشون میکرد مدجه و وابستگیشون به ماسونی حتی در دغدغه‌های بالاخره اجتماعی واسهشون تولید می‌کرد اینا که فردا مشخص بشه مثلا چطور بگم عملی انگلیسی آغوش میره تو جامعه میگن آتوهایی بالاخره می‌گرفتن از اینا دیگه یعنی رویکرد کاملا یه رویکرد امنیتی سیاسی این شکلیه در دوره اول منور فکری ما بعد بله آرام آرام منور فکری تضعیف شده تا اینکه دیگه جریان منور فکری دو تا مقابل برای خودش احساس می‌کرد یکی تقابل با قاجار مخصوصا قاجار مشروطه و یکی هم تقابل با دین این روشنگری در خود اروپا، در خود اروپا وقتی روشنگری به وجود اومد با خلاصه حاکمیت کلیسای اون موقع، حاکمیت بالاخره سرمایه‌داری که در پشت خلاصه قالب کلیسا وجود داشت و هم تقابل با خود مسیحیت دیگه به وجود اومد تو خود غرب. اینجا خواستن همون طرح رو دقیقاً اجرا کنن. خب تقابلشون با قاجار بعد از مشروطه خواهی و اینها رسید به خلاصه کودتای رضاخان و بالا اومدن خلاصه رضاخان، یعنی قاجار شکست خورد از منظر فکری ما رجب، و تقابلشون با دین هم رسید به خلاصه دین ستیزی پهلوی اول. یعنی تو هر دو عرصه تقریبا بردن، منطقه چجوری بردن؟ نه اینکه مثل روشنگری غرب اجتماعی ببرن، نه بابا، کاملا سیاسی نظامی بردن. و اتفاقا این مزیت نسلی ماست. این تیکه الان توضیح میدن خیلی باید شکر کنیم با کنه که اینجوری شده. نه
بوده
نه نه حالا تاریخی بحث میکنیم باره دیگه هر روزم هست، اما تو تاریخ بودن. ببینید پچه داشا میخوام بگیم که روشنگری ایرانی هم در عرصه مقابلش با حاکمیت، هم در عرصه مقابلش با دین، با یه خلاصه رویکرد استعماری از طرف انگلیس خلاصه به پیروزی میرسه. یعنی دقیق دقیق بکنید که این رویکرد بیرونیه، بیشتر رویکرد اجتماعی نیست، رویکرد خلاصه فرهنگی معرفتی نیست. خب و چون با پشتیبانی جریان انگلیس غلبه پیدا میکنه، خیلی اوریان این درد میکنم جای شکر داره، خیلی اوریان منور الفکری خودشو نشون داد. خودشو نشون داد یعنی چه؟ یعنی هم در عرصه سیاسی وابستگی کامل خودشون به انگلیس رو نشون دادن و هم تو عرصه خلاصه دینی قضیه مستقیم تو همون مرحله اول وارد دین ستیزی شدن. این برگ برنده ما بود. یعنی اگر اینا می اومدن مثل خود غرب نه در منزله مقابله رسمی با دین، بلکه می اومدن با قرارهای مختلف از دین وارد می شدن، الان وضعیت ما این نبود.
اشتباه کردن
پشتیبانی استعمار انگلیس بسنده کردن، یعنی فکر کردن دیگه تمام شد همه چی. یعنی چون اومدن حاکمیت رو گرفتن دیگه احساس کردن دیگه حل دیگه درست شد، انگار فکر کردن جامعه عوض شده، در حالی که جامعه هیچ تغییری ایجاد نشده بود. در یه نور سیاسی زده بود انگلیس، اینا حاکم شده بودن. به پشتیبانی همین خلاصه زور سیاسی انگلیس، اینا مستقیم وارد دین ستیزی شدن. رضاخان بدبخت که کلی اول بازگرایش‌های مذهبی مردم اومده بود رو کار، از یه ها مثلا مجبورش کردن که مقابله کنه با همه مظاهر دین، از نمیدونم کشف حجابش بگیرید تا مقابله با حوزه و روحانیت و لباس آخوندی و حتی لباس سنتی بومی مثلا ایرانی و هیچه شد. این عریان بودن خلاصه حرکت منور الفکری بود که ایران رو نجات داد. بنده ایران الان ترکیه بود، وضعیت مقابلش رو میسنجید همه اصلا هستن دیگه. انقلاب خلاصه آتاتورک تو چیز ترکیه و انقلاب رضاخان اینجا همه اصلا اونجا چی شد اینجا چی شد اینجا، یعنی واقعا تفاوت های جدی داره. یا مثلا تو کشور عربی معاصر خودمون کودتا هایی که همون ایام تقریبا تو کشور لیبی و همسایه ها برای هرشه تو مصر و لیبی و همسایه بشه اگر به کجا میرسه وضعیتشون اینجا داشت. این که خیلی اوریان اومدن با دین مقابله کردن برگ برنده قضیه بود. اما خب این همه روشنگریه تا چه؟ آره ادامه پیدا میکنه دیگه، تا آرام آرام مردم نسبت به استعمار انگلیس بدبین میشن، بحث ملی شدن صنعت نفت پیش میاد و اون بحث ها بالاخره هست. اینا با من اثر گذار آقایی چون بحث علمی دینی ما خیلی مربوط نیست، من دیگه فاکتور بگیرم اونا رو. بالاخره اینا باعث میشه که کم کم مردم بالاخره این استعمار ستیزی و دین ستیزی اینها رو بفهمن. خب نقشه دیگه‌ای که منور الفکری تو ادامه این روند می‌ذاره اینه که بعد از خلاصه رضاخان محمد رضا رو میاره سر کار. اینجا هم باز ببینید دقیقا هم رو روند، یعنی یه زور سیاسی از طرف انگلیس رو در حقیقت خفه کردن بعضی از اون رو فکرهایی که دیگه حالا با مرزا مخالف بودن و جانشین کردن یه سری دیگه و نمونه مثلا بالا پایین شدن فروریه توی روند فروری چه مناسبی پیدا میکنه دوباره برمیگرده و دقیقا همین روند رو نشون میده که آقا تابه و پشتیبانه این قضیه دقیقا خود همون خلاصه جریان منور الفکری مطابق پشتیبانی خلاصه انگلیس تو عرصه جهانی هم یه تغییر تغییر داره اتفاق میفته تو همین دوره. تو عرصه جهانی هم در اصل شکستایی که تو خلاصه جنگ‌های جهانی و افسانه اینا دارن میکنن معادل روشنگری میره آمریکا. یعنی دیگه انگلیس حاکم روشنگری نیست. دیگه روند عوض میشه، آمریکا میشه حاکم روشنگری و دقیقاً تو همین انتخاب محمد رضا آمریکا خودشو نشون میده اینجا. تو روند ایرانی ما. پولکر 28 مرداد تقریبا تکمیل همین رونده، یعنی عرصه روشنگری جهانی رو مقایسه کنید و استعمار اینها تو ایران هم ببینید، هرچند خود خود استعمار پیر جای خودش همچنان باقیه در
تشکیل
حزب
طلوعی
رو
تو ایران
این الان خواب عرض کنم. اینجا که بالاخره رضاخان و محمد رضا این وضعیت واسهشون پیش میاد، آرام آرام تو دل جریان منور الفکری ایرانی روشن فکری به وجود میاد. روشن فکری شروعش با حزب بوده.
اصالتش
بیشتر به یه معنا. آره به یه معنا. آره ببینید تو عرصه جهانی تو همین دوره ها روشن فکری غالب داره میشه. یعنی ما آشنایمون با روشن فکری هم خیلی متأخره. مراجعه یعنی وقتی زمان غرب علاوهش بود کل دنیا مشخص میشه و آرام آرام جریان روشن فکری شروع میکنه به رشد کردن، میرسیم مثلا به قرن 19 اواخر قرن 19 میگیم جریان روشن فکری غالب شده تو بخشی از دنیا، یعنی تو بخشی از آلمان و بخشی از بخشی چی بخشی روسیه و افسانین ها شوروی سازمان میگن که جریان مارکسیستی غلبه پیدا کرده بوده. یعنی روشن فکری هم باز شروع کرده به تمدن سازی و جامعه سازی و این امثالی ها. خب وضعیت خلاص جنگ جهانی و امثالین ها تو این دوره ها ما آرام آرام آشنا شدیم با جریان روشنفکری، در واقع بین رضاخان و محمد رضا ایران با روشنفکری آشنا میشه. روشنفکری میاد به صورت خلاصه مقابله با جریان روشنگری که محافظه‌کارن و لیبرالن، لیبرال و محافظه‌کار یعنی راستن در حقیقت، میاد جریان چپ ایرانی و روشنفکری ایرانی رو بالاخره به وجود میاره و شروع میکنن به تأسیس خلاصه حزب توده. خب آشنایی اینا چطور بود؟ یه هنری رو که روشن فکری داشت این بود که به شدت اهل خلاصه قلم بود، مثلا ترویج مارکسیسم به این شکل و با این ذهن که تو صد سال در واقع مثل دنیای نصف دیگر که نگرفته بود خیلی گرایش به مارکسیسم داشتن، به خاطر کار هنری بود که مارکسیسم انجام داد. یعنی عمده رمان های خلاصه مارکسیستی بود که مارکسیسم رو غلبه داد تا بعد سیاسی و نظامی قضیه. در ایران هم باز همین جور بود، هرچند دخالت شوروی قطعاً وجود داشته ها، من نمیخوام دخالت شوروی تو شکلی روشنفکری ایران کلا نقد کنم، گفتم میگم روشنفکری کمتر از روشنگری سیاسی و روشنفکری ما بیشتر از روشنگری ما اهل مطالعه و فهمه. اما متاسفانه الان باید بگیم خوشبختانه، خوشبختانه با اینکه اینا اهل مطالعه تر و اهل فهم تر بودن، اینها هم دقیقا وقتی دارن وارد جامعه ایرانی میشن که شوروی غالبه. یعنی دقیقا اینجا ما با اتکای به پول و سیاست شوروی داریم حزب توده رو تأسیس میکنیم. یعنی چی؟ یعنی خواهم بگم اگر روشنفکری با همون روند شکلی خودش روندش رو ادامه میداد و کمتر وابستگی سیاسی و مثلا مالی خودش رو به شوروی بروز میداد، الان اون به بارس رو خود کان داری. یعنی خواهم بگم که اینجا هم باز خوشبختانه جریان روشنفکری ما قافیه رو میباد از یک سو، از سوی دیگه به خاطر اینکه خیلی زود اتکا پیدا میکنه به شوروی و پول و خالص سیاست شوروی، خیلی زود عرصه دین ستیزی خودش رو رو میکنه. درکش داشته؟ به بیان دیگه اگر روشنفکری رو مفاهیم اجتماعی مارکسیست بیشتر کار میکرد الان برنده بود. اینا بیشتر رو مفاهیم اجتماعی کار کردن ها. کتابایی که حزب توده و روشنفکری ما نوشتن اکثرا مفاهیم اجتماعی مارکسیست رو دارن ترویج میدن. این بحثی نیست. منتها خیلی زود فلسفه مارکسیست هم تو ایران رواج پیدا کرد. فلسفه مارکسیست یعنی دین ستیزی، یعنی ماتریالیستی بودن. که دوباره تو این تیکه با روشنگری مشترکه ها. ببین تو این تیکه که مارکسیست هم دین ستیز است و ماتریالیست است، چرا اصلا از روشنگری تندتر هم هست. این روشنگری بعد وقت سالها بالاخره دین رو به رسمیت میشناخت، فقط میگفت دین سیاست نباید دخالت کنه، اقتصاد نباید دخالت کنه. خدا چه بجون خیلی ها تلاش میکردن تو روشنگری قرائت‌های مناسب با روشنگری از دین ارائه بدن، اما مارکس که اینجوری نبود. یعنی مارکس یا علی ماتریالیست دین دین رو بذار دین افیون تو داست. تو ایران هم دقیقا اینا چون شوروی غلبه پیدا کرد با اتکای به شوروی و با دقیقا بگم دیگه نشناختن روز جامعه ایرانی، شروع کردن به مثلا ترویج دین ستیزی خودشون. رضا جریان روشنفکری هم تو اساس اجتماعی تو ایران شکست خورد. علاوه بر این جریان روشنفکری در مقابلش محمد رضایی رو داره که آمریکا پشت میشه. یعنی حاکمیت دقیقا در مقابل با این هاست. نظام شکست سختی هم میخورن حزب توده اینا دیگه، یعنی عملا دیگه حذف میشن بعد از اومدن آمریکا در ایران و قدرت گرفتن خلاص محمد رضا، مثلا بعد از اون کودتای 28 مرداد بعد از کودتای 28 مرداد این عملا دیگه حزب توده کلا تعطیل میشه دیگه و بعضی از چهرهاش دوباره برمیگردن، یه عقب‌گرد عجیبی به جریان منورالفکری پیدا میکنن و میان دستگاه حاکم، دوباره وزیر وکیل میشن، یه تعداد شما که برمان کشته میشن، یه تعداد شما رو هم زندگی کشون بزن میرن، یه هیچ دبره سیاسی اجتماعی زیادی از خودشون بروز نمیدن.
مبنای روشنگردی ما با روشنگردی ما کاملا متفاوت شده. این ویدیو آمریکا بوده، اون
من از شورای بله بله اون دوره روشنگردی کاملا لیبرالیه، یعنی حامی آمریکا روشنفکری مارکسیسته و حامی شوروی سابقه. هنوز هم هستم بعد از این هنوز هم از دوتی
هم هستم سرزانی که اعدام شدن آدم های مثلا بزرگی هم بایدون بودن ایسان هست
حبود هم هایی به بعد از اون جریان برگشت خلاصه حزب خلق حالا حزب خلق هم باید اونجا مفتر بحثش اینا حزب خلق چیزی رو بیدی بودن حزب خلق دقایه یعنی حزب جنده بود دیگه این جریان مارکسیستی و مقارنه با انقلاب ما دوباره به وجود اومد دیگه ادعا شد. پس تو دوره محمد رضا آخر این اتفاق داره میاد. از تقریبا اواخر دوره محمد رضا یعنی از سال خلاص 45 خب نهضت از امام 42 دیگه 42 نهضت از امام شروع میشه. خب چه نهضت از امام ما از همون روز اول آمریکا ستیزی رو میبینیم اما شوروی ستیزی رو نمیبینیم. اتفاقا همین میخوام بگم که امام تقابلش با روشنگری خیلی روشن‌تر بود. تقابل امام با جریان روشنگری و منورالفکری و خلاصه لیبرالی آمریکا خیلی روح بود، خیلی روشن بود. خب ما تا روشنفکری اشتباه دیگری که میکنه این است که ماهیت انقلاب امام رو یک شورش مثلا مقطعی خیلی مثلا مختصر تلقی میکنه. این که از کجا بگید امام با روشنگری کامل تقابل داشت، زاویه داشت، اما با روشنفکری که زاویه نداشت. روشن فکرهای خلاصه چپ مارکسیستی که انقلابی هم بودن، یعنی چی؟ یعنی رویه اعتراضی داشتن، چپ هم دیگه موجود بنابراین معترض اینا میتونستن از نهضت امام نهایت استفاده رو ببرن. خلاصه اما نگاهشون به نهضت از امام یه نگاه این بود که آقا این شورش مقطعیه دیگه، فردا فروکش میکنه اون یک و مبنای تر این که انقلاب امام رو فهمیدن که برآمده یه از دین نیست. فرداد مارس می کنه رو جمعه یکی که بازی ندار میونه خوبی نداره که توی چه داشت شد؟ لذا اینا با نهضت امام هم همراهی نکردن. لذا واقعا پاشید لذا واقعا این دوره پاشید تا تقریبا سالای 50 به بعد. دهه 50 باز دهه خلاصه انسجام مارکسیستای انقلابی ماست. متوجه؟ این که عرض میکنم جریان روشن فکری تونست به توده نتونست محوایل اجتماعی خودش رو بروز بده و تا حدی بالاخره اون مبانی ضد دینی خودش رو روشن کرد، باعث شد که اجتماعی نشه. اون خلاصه خلفی های صدر انقلاب ما اینو فهمیدن. تمام تلاششون این بود که ما رویکرد اجتماعی خلاصه مارکس رو ترویج بدن. رجع که خب امثال اون دور امثال مثلا طالبانی، شیخ‌گذری و شریعتی از همین نگاه شروع کردن به نقد مارکسیسم، یعنی مبانی ضد دینی خلاصه مارکسیسم رو شروع کردن به نقد کردن امثال اینها. منتها خب حزب خلق بیشتر تمام تاکیدش این بود که ما مسلمانیم، ما فقط مفاهیم اجتماعی خلاصه چی میگن اسلام رو، مفاهیم اجتماعی خلاصه مارکسیسم رو داریم میاریم امثال اینها. همین دلا خطبوی کرد باعث میشه که اسلام و مارکسیستی رواج پیدا کنه تو اون دوره. مثلا شاید
اینا
هم بارو دفت از طرف شعوردی که تصمیم نمیشون دیگه چرا؟ اصلا ولی خب میگم دیگه ارتباط روشن فکری دینی ما هست. حالا باید اینجا
از روشن فکری دینی نمیشون دیگه مارکسیست
حتی جامعه قدیم بود که کیهانی ضعیف. بله بله همینجور، یعنی اون بخشا خب نگاه فلسفیشون اصلا اجازه نمیداد به این مباحث دیگه، و تو اون فضاها شاید حتی روشنگری میچردید. یعنی روشنگری خب خیلی بهتر شد نسبت به روشن فکری هست. تا بالاخره تو این دوره ها بود که این بحث از بخر با رویکرد جمع بین اسلام و مارکسیسم و اینکه آقا ما مبانی ضد دینی مارکسیسم رو فعلا نیاریم، مبانی اشتباهش رو ترویج بدیم و بگیم ما مسلمانی هستیم که اصلا کمونیستیم، مسلمان سوسیال، مسلمان کمونیست به وجود آمد. خب تو همین دوره روشنفکری دینی ما متولد میشه، یعنی دهه 50، اواخر دهه 40 و خود دهه 50. وقتی از اونجا یعنی کاری که از توده کرد و کاری که الان خلقی ها دارن آرام آرام میخوان شکلش بدن باعث میشه که روشن فکری دینی مجرد نخواهد برمان خواهد که نیه مجرد نخواهد روشن فکری دینی خلاصه درست بشه. خب روشن فکری دینی یعنی چی؟ اگر ما ماهیت روشن فکری رو یعنی جریان روشن فکری رو خواهد تو غرب و توی خود خلاصه ایران خودمون روی کرده ضد دینی بهش دادیم، خب روشن فکری دینی با این نگاه یه نگاه پارادوکسیکال بشه. درکه چه روشن؟ که اگر روشن فکری است و چجوری دینی است؟ با این توضیح ها، با این توضیح که ما روشن فکری رو معادل همین جریان اجتماعی بگیریم که باز تو غرب و تو ایران به وجود اومد. اینه که بعضیا به همین نکته اشاره میکنن و میگن روشن فکری دینی مثل دایره سزلی یا مثل مثلث چهارگوش همسالی ما، آبغوره فلزی همسالی. روشن فکرهای دینی ما میگن نه، چرا مثل آبغوره فلزی، مثل شیر و عسل. یعنی همه شده تفصیل های ادبی شده بحثایی بودی، یعنی سال الان داریم استعاره و این تفصیل ها داریم بلت رو بگرش درده که اون اصلا روشن فکری دینی مثل شیوه اصلا، یعنی حل میشن اینا در هم یه وقت روشن یه آره حلیل دست داری آره خدا
دو ما شفتر میکنیم
تا رسیدیم داخل روشن فکری دینی. پس یا تو باشه رقم بوده روشن فکری دینی بالاخره الان حاکم میشن. حالا میخوام گذرا ادامه‌شم برم روشن فکری دینی رو مفصل بعد بحث کنیم، چون بیاد نقطه عطف به بحث علم دینی ماست دیگه، اون رو مفصل بحث کنیم. خود در ادامه روشن فکری ما توی بازگشت بعد از انقلاب، بعد از انقلاب توی بازگشت در 80 درجه دقیقاً روشن فکری ما متصل میشه به روشنگری ها. یعنی روشن فکری ما بعد از انقلاب پیروزی انقلابی و بعد از شکست شوروی، یعنی اصلا پاشی خلاص کمونیستا به شدت بازگشت به لیبرالیسم پیدا میکنن، اما لیبرالیسم متأخر. یعنی باید هم روند جهانی رو تو ادامه روشنگری ادامه بدیم که با برعکس شدن معاملات انگلیس و آمریکا چه بلایی سر روشنگری اومد، لیبرالیسم متقدم و لیبرالیسم متأخر چه تفاوتایی با هم دیگه داشتن، که روشنفکری ماها نه روشنفکری دینی، هر روشنفکری دینی هم همین دچار شد. متو روشن فکری ما بعد از انقلاب بعد از فروپاشی شوروی کامل لیبرال میشه، لیبرالیسم متأخر یعنی آمریکا گرا. یعنی عملا روشن فکری، روشن فکری هم در عرصه جهانی و هم در عرصه خلاصه ایرانی ما مرده با اون تعریف ها، با اون تعریف. بذار دیروز گفتم چپ و راست تو ایران اصلا
چپ و راست
باطی هست، از اون همین تیکه بود. حالا اینو باید بیشتر بحث میکنیم، فعلا از اون رسیدیم سر روشن فکری دینی، نه اینکه روشن فکری دینی دانشگاهی ما، روشن فکری خوندنی ما بالاخره چه بلایی سرش بکنیم. هر که الان دیگه بینه بعد از فروپاشی حزب توده حتی کارهایی که کرده بودن و قبل از تأسیس مجاهدین، آغاز تأسیس مجاهدین خلق که روی کرده کمونیستی داشته همون درجه تو این دوره روشن فکری دینی ما به وجود بیاد. یعنی روشن فکری دینی ما خلق یا تظاهر رو دین میکردن، روشن فکری دینی ما واقعا دین ندارد.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.